الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، الذي سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابی القاسم المصطفی محمد. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش، خصوصا دو نعمت بزرگ هیئت و نعمت بزرگ پدر و مادر قرار بده و صبح قیامت دست اون از دامان اهل بیت کوتاه نشه. دوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. و انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو از سربازان مخلص و واقعی آقا امام زمان علیه السلام، محب اهل بیت علیه السلام قرار بده و بتونیم به معنای واقعی شیعه باشیم و از این مجلس و از این هیئت استفاده کافی و وافی ببریم و گره از زبون حقیر باز بشه. خدمتتون عرایزم و عرض کنم، سوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. خداوند متعال خصلت‌ها و نکات خیلی زیادی داره. یکی از خصلت‌هایی که خداوند متعال داره خصلت خالقیت و صفت خالقیت، یعنی خدای متعال خالقه، خیلی خلقت داره. من این بحث انتخاب کردم تا انشاءالله بتونیم بفهمیم و این سوال تو ذهنمون حل بشه که چرا انسان اشرف مخلوقاته. یعنی انسان خاکی چی داره که بقیه مخلوقات ندارن؟ خداوند متعال خالق هر چیزی تو این عالمه. زمانی که میگم عالم، ما ذهنمون محدوده، فکر میکنیم عالم تو این دنیا فقط عالم کره زمین و این دایره آبی دورمونه. اصلا این نیست. همین عالم ماده خیلی وسیعه. عالم ماده رو تو این دایره آبی ما خلاصه نکنیم. دایره عالم ماده خیلی وسیع‌تر از این حرفاست که ما فکر میکنیم. ستاره شناسا اومدن گفتن که بعد از بیرونتر از منظومه شمسی هزاران منظومه هست. ببین منظومه شمسی با زمین میشن 9 تا سیاره. این 9 تا سیاره یه خورشید دارن. میگن بعضی منظومه هستن که حتی 2 تا خورشید دارن. اینو میگم به این خاطر بفهمیم که دایره عالم ماده، یعنی عالمی که ما میتونیم ببینیم، قابل لمس، ملموسه، به این خاطر میگن عالم ماده. یعنی میشه دید، میشه فهمید، میشه درکش کرد. خدای متعال میفرماید من خالق تمام عالم و تمام موجودات عالمم. یعنی اون موجوداتی که تو این دایره آبی و بیرونتر از این دایره آبی هست، من خالق اونا هستم. موجودات غیر مادی هم من خدای متعال خالقشونم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این ما فی السماوات منظورش آسمون بالا سرمون نیستا. به قول بعضی از مفسرین یه اشاره میکنه به عالم غیر ماده. عالم غیر ماده میشه ملائکه، اجنه، از این دست. هرچند اجنه یه حد وسطی بین ماده و غیر ماده است. خدا میفرماید من خالقم و بین تمام مخلوقاتم یک مخلوق دارم که اون از همه اینا سره. یعنی نمره اولشونه. اگه بخوام امضا کنم، نمره بدم، نمره 20 میدم به این، 20 میدم به این مخلوق، و اون مخلوق کسی نیست جز آدم. خدای متعال میفرماید آدم اشرف مخلوقه، انسان اشرف مخلوقه. آخر بحثم فرق آدمیزاد و انسانو براتون توضیح میدم. آدم چیه، انسان چیه؟ هدف از خلقت آیا آدمیت یا انسانیت؟ اینا همش رو انشالله توضیح میدم. اینا همش مقدمه ی بحثه. خیلی ممنون. سلام علیکم. دستتون درد. خدای متعال میفرماد من این انسان رو اشرف مخلوقات قرار دادم و چون اشرف مخلوقاته، به ملائکه‌ای که چند هزار سال به تعبیر روایت سجده تنهاشون طول میکشید دستور دادم سجده کنین. به اجنه‌ای که چند، چون شیطان از اجنه است، به اجنه‌ای که چند هزار سال عبادتشون طول میکشید دستور دادم به این انسان، به این آدم خاکی باید سجده کنی. همه سجده کردن. ابلیس شیطان عزیز ملائکه بود، عزیز الله بهش میگفتن، عزازیل بهش میگفتن، میگه برا ملائکه منبر میرفت، ولی از ملائکه نیست، از اجنه است. اومد خدا گفت که شیطان تو باید سجده کنی. گفت بر کی؟ بر این انسان خاکی. خدایا من از آتشم، این انسان که تو میگه اشرف مخلوقاته، نمره 20 به این داده، این از خاکه، آتش بر خاک برتری داده، لذا من سجده نمی کنم. اخرج منها فانک رجیم. اگه بر اشرف مخلوقات سجده نکنی رجیمی، برو بیرون، تو دیگه عزیز الله نیستی، تو دیگه عزازیل نیستی، تو ابلیس و شیطانی و رجیمی، تو رانده شده از رحمت خدایی، برو بیرون، تو به درد من خدا نمیخوری. اما برای اینکه بفهمیم اصلا چرا انسان اشرف مخلوقاته، چرا خدای متعال دستور سجده داد، باید این کالبد انسان موشکافی بشه، انسان از چه چیزی تشکیل شده. اول این نکته مد نظرتون باشه، اشرفیت انسان، بهتر بودن انسان بر بقیه مخلوقات به خاطر این جسم خاکی نیست، به خاطر چشم و ابرو و دماغ و لب قشنگ نیست. اگه بنابراین بود که اشرفیت انسان به جسم خاکی باشه، عمر انسان 70 سال نبود، 80 سال نبود، 90 سال نبود. اشرفیت خیلی بالاتره، اشرفیت یه بعد دیگه از شخصیت انسانه. خدا می فرماید من شخصیت معنوی انسان رو از 4 چیز تشکیل دادم، هدف از خلقتم همین 4 چیزه. اولین چیزی که برای انسان من آفریدم و گفتم که باید اولین شالوده انسان باشه عقله، دومینش میشه وهم، سومینش میشه غضب، چهارمیش میشه شهوت. این 4 چیز عنصر وجودی انسان رو تشکیل میدن. یکی از این 4 چیز نباشه، انسانیت، آدمیت لنگه، دیگه اشرف مخلوقات نیست. انسان در عقلش با ملائکه، سلام علیکم، انسان در عقلش با ملائکه مشترکه، در غضب و وهم و شهوت با حیوان مشترکه. عزیزم این میخواد یه نکته رو به ما بگه، انسان نه از ملائکه میشه نه از حیوان. انسان یا از ملائکه میره بالاتر یا از حیوان میاد پایینتر. از ملائکه میره بالاتر حرف قرآنه، ثم دنا فتدلا، بارها اینو گفتم، فکان قاب قوسین او ادنا. تو شب معراج جبرئیل قدم به قدم با پیغمبر بالا می اومد، به یه مرتبه رسید نتونست بیاد بالا. پیغمبر گفت برادر من چرا نمیتونی بیای بالا؟ گفت من دیگه زورم نمیرسه، نمیتونم بیام بالا. تو اشرف مخلوقاتی، تو این استعداد وجودی رو داری از ملائکه بری بالاتر. اما این طرف خدای متعال میفرماید تو قرآن گاهی اوقات یه انسان عقل رو میذاره کنار، وهم و غضب و شهوت و قوت میده، از حیوان که نمیشه. اولائک کل انعام، مثل حیوان، به شخصیت حیوان بر میخوره، بل هم اول، از حیوان پایین تره. هدف از خلقت این نیست که ما از ملائکه بریم بالاتر، از حیوان بیایم پایین تر. خدا میگه من حد وسط رو ازت میخوام، من میخوام تو انسان باشی. برای این که انسان باشی باید بفهمی این 4 خصلت به چه دردی میخوره. خصلت اول عقل. کاربرد عقل چیه؟ اصلا عقل چی هست؟ ما میگیم عقل، ما میگیم تفکر، اینا چی هست؟ تو کتاب شریف معراج و سعاده عقل رو اینجور توضیح داده ایشون، کار عقل اینه که ادراک حقایق امور و تمییز میان خیر و شر. یعنی این درک انسان رو بهش میگن عقل. ما چطور یه مبحثی رو درک میکنیم به اون میگن عقل. چطور تشخیص میدیم این کار خیره یا شره بهش میگن عقل. ما الان میفهمیم که چاقو اگه بکشیم دستمون زخمی میشه، انجام نمیدیم. اینو تمییزش با عقل، عقل تمییز داده که این کارد میبره دست انسانو، نباید بکشی. این از کاربرد عقل. اما کاربرد وهم، دانستن حقایقی که انسان را به مقصد میرساند. این که میگه انسانو به مقصد میرسونه، نمیگه حتما مقصد خیر، بستگی به وهمت داره. اگر وهم زیر مجموعه لشکر عقل بود، وهم خیره. اما اگه بد بود، دیگه وهم خوبی نیست. وهم یه چیزی که آدم تصور میکنه، همین حالت تصوری انسانو بهش میگن وهم. شما یه جایی رو ندیدین، مثلا میگم فلان کشور رو شما ندیدین، فلان کشور چطوریه، اونا که توضیح میدن ما دیگه تو ذهنمون خودمون نقاشی میکنیم میریم، از بهشت و جهنم یه نقاشی تو ذهنمون داریم، همون نقاشی وهمه، قوه وهمیه است. اما قوه غضبیه و کار قوه غضبیه، این قوه غضب یا همون خشم، چون خشم متفاوته، یه بار انشالله این توفیق بشه چند جلسه با صحبت کنیم در رابطه با خشم، چه خشمی خوبه چه خشمی بده، راه درمانش چیه، ما باید چیکار کنیم که خشم تو وجودمون نیاد. معراج و ساده میگه کار خشم دفاع از بدنه، اگه این خشم نباشه خیلی چیزا نیست، خشم تو بدن نباشه غیرت نیست، خشم تو بدن نباشه عصبانیت بجا نیست، خشم تو بدن نباشه امر به معروفی هم وجود نداره. این خشم و غضب باید باشه. قوه انسان بدون قوه غضبیه به هیچ دردی نمیخوره. اشرفیت انسان میره زیر سوال. سلام علیکم. اما کار شهوت، میفرماید کار شهوت دفع میکند ضررهای خارجی را از بدن و به بقاء نسل انسان کمک میکند. ما تا میگیم شهوت فورا ذهنمون میره یه جای دیگه، آقا جان اون یه سر سوزنی از شهوته، خوردن از شهوته، خوابیدن از شهوته، حرف زدن از شهوته، شیک پوشیدن از شهوته، حتی همین هیئت اومدن هم زیر مجموعه شهوت تو اخلاقیات. شهوت همش بد نیست، دوست داشتن یعنی شهوت. من دوست دارم برم هیئت، خدا میگه اون قوه شهوتیه درونت این دوست داشتن رو تو وجودت آورده. لذا اگر انسان میخوای باشی باید لشکر و رئیس این مجموعه عقل باشه، مابقی زیر مجموعه. اشرفیت انسان به خاطر عقلشه. اگر بخوایم انسانو با این تعابیر بخوایم توضیح بدیم، انسان موجودیه که دارای قوه غضبیه، دارای قوه وهمیه، دارای قوه شهویه است، اما زیر مجموعش میشه عقل. تا عقل نباشه انسان نیست. این که گفتیم فرق آدمیزاد با انسان، آدمیزاد جنس آدمیزاد، به ما الان میگن آدم، همه آدمن تو این عالم، داعشی آدم، آمریکایی آدم، اسرائیلی آدم، ما هم آدمیم. اما انسانیت زمانی به ما ملحق میشه، زمانی این لقب به ما میچسبه که مجموعه بدن ما، مجموعه حالت معنوی ما عقل باشه رئیسش. اگر عقل رفت به کنار ما آدمیم. آدمم علما میگن، مفسرین میگن، بعد علم منطق میگه آدم با حیوان هیچ فرقی نداره. آدم فرقش با حیوان اینه که آدم حرف میزنه، حیوان حرف نمیزنه. آدم غذا میخوره، حیوان میخوره. آدم شهوت داره، حیوان داره. آدم غضب داره، حیوان داره. آدم وهم داره، حیوانم وهم داره دیگه. اونا کسی که میخواد آدم باشه با حیوان فرقش تو نطقشه. اما هدف اسلام و هدف قرآن و هدف خیلی خیلی از مقدسات عالم انسانیته. ولی بخوایم فرق بزنیم بین انسانیت و حیوانیت، چندین هزار کتاب باید نوشته بشه تا بفهمیم فرق انسان با حیوان چیه. من خلاصش رو تو این داستان میگم. امام موسی کاظم علیه السلام داشت از یه مسیر رد میشد، دید که توی خونه صدای ساز و آواز و بوهای عجیب غریب میاد. میگه نگاه کردی جلو در خونه یه غلام سیاه‌پوست نشسته. به غلام گفت فلانی صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ که انهو آقا پرسیده صاحب این خونه آدمه یا انسانه؟ گفت آقا عبد کجا بود؟ بابا آزاده، آزاده، اونقدر داره که میتونه این شهر رو بخره، منو خریده، چندین هزار غلام داره، چندین هزار اسب داره. آقا نه، آزاده، آزاده، عبد نیست. آقا امام موسی کاظم علیه السلام گفت فلانی اگر صاحب این خونه عبد بود گناه نمی کرد. سلام علیکم. حالا که گناه کرده عبد نیست، آزاده، خودم هم میدونستم. میگه آقای ما موسی کاظم علیه السلام رفت، غلام رفت داخل، صاحب خونه پرسید غلام چرا دیر کردی؟ گفت آقا یه پیرمردی با این مشخصات رد شد، این حرفو به من زد. من تعجب برم داشت منظورش از این حرف چیه. این که میگه گفت که صاحب اون عبد پرسید که مگه آقا چی گفت؟ گفت آقا از من پرسید صاحب این خونه عبده یا آزاده؟ میگه من بهش گفتم که آزاده. آقا گفت اگر عبد بود که گناه نمی کرد. ولکن رفت. صاحب خونه فهمید آقا امام موسای کاظم علیه السلامه، پشت سرش دوید افتاد پابرهنه دوید، چون اون زمان برای عرب بد بود کسی پابرهنه و سربرهنه بیاد بیرون، دوید دنبال امام موسای کاظم، خودش انداخ رو پای آقا، گفت آقا شما درست میفرمایین، اگر من عبد بودم گناه نمی کردم، آزادم که گناه می کنم. بعد از اون معروف شد چون پابرهنه بود به بشر حافی. این که آقا بهش گفت خواست بهش بگه بشر حافی بفهم ما یه آدم داریم، یه انسان داریم. آدم کسیه که بیبندوباره، آدم کسیه که از عقلش استفاده نمی کنه، آدم کسیه که تنها فرقش با حیوان تو نطقشه، اما انسان گناه نمی کنه. انسان عقل داره، میتونه تشخیص بده بین خیر و شر، خیر چیه و شر چیه. دلیل اشرفیت انسان این انسان آدمیزاد نیست. پس اگه سوال پرسیدن آقا خب اگه انسان اشرف مخلوقاته، خب خدا چرا این اشرف مخلوقاتشو، چرا مبصر کلاسشو پرت میکنه تو آتیش جهنم؟ ما دو تا جواب میدیم. اول اینکه خدای متعال ما رو نمیندازه، ما خودمون رو میندازیم. انسان مختاره، انسان اینجور نیست که اجبار باشه. سه تا قاعده تو این عالمه، اختیار، جبر، یه چیزی بین این دوتا. اختیاریون میان میگن که خدای متعال به ما عقل و شعور داده، دیگه کاری به ما نداره، ما رو پرت کرده تو این عالم، ما هر کاری انجام بدیم اختیار داریم. این حرف باطله. دو، سلام علیکم، تفیزیون اینا میگن که جبریون، اونا میگن ما هر کاری که تو این عالم انجام بدیم ربطی به ما نداره، تا خدا نخواد ما هیچ کاری رو انجام نمیدیم. آقای امام صادق قرآن کریم میفرماید این حرف کامل اشتباهه. قرآن کریم میفرماید ایاک نعبد، و یکی از زیبایی های سوره حمد همینه که میخوام خدمتتون بگم. آیه قرآن کریم سوره حمد میفرماید ایاک نعبد، خدایا من از تو من تو رو عبادت میکنم. اینجا بو که میکنی یکم بوی استقلال میدی، یعنی من تو رو عبادت میکنم، یعنی تو هیچ کاری. فورا بعدش میگه بنی آدم یادت باشه ایاک نستعین، تا خدا نخواد همون عبادتم اتفاق نمیفته. آقای امام صادق علیه السلام میفرماید لا جبر ولا تفییز بل امر بین الامرین، ما نه جبریم نه تفییز، نه خدا ما رو خیلی اجبار کرده نه خیلی ولمون کرده. یه صلوات بفرستید. انسان یه چیزیه بین اختیار و تفیض، یعنی تا خدا نخواد خیری اتفاق نمیفته. این که خدا میفرماد من انسانو انداختم تو آتیش جهنم، ما پرده زدیم، به این معنا نیست خدا ظلم کرد. نه عزیزم، خدا ولش کرد، واگذارش کرد به خودش. اما دلیل دوم، شما که میپرسین چرا خدا اشرف مخلوقاتو جهنمی میکنه، دلیل اول ما این بود که خود انسان خودشو جهنمی میکنه. دلیل دوم، خدا میگه من هدفم از آدم آدمیت نبود، انسانیت بود. آقا انسانیت یعنی چی؟ یعنی تمییز کن بین خیر و شر. خیر چیه؟ شر چیه؟ خیر اونه که 124 هزار پیغمبر و 14 امام معصوم و 14 و با پیغمبر ما و قرآن میگن. شر اونیه که غیر از اینا باشه. سلام علیکم. خط قرمز آدمیت و انسانیت قرآنه، اما فهم قرآنم حاصل نمیشه مگر با همین عقل. اینا همشو من مقدمه کردم تا این مطلب و خدمتتون عرض کنم. اگر میخوایم انسان باشیم باید بریم سراغ قرآن، و اگر میخوایم قرآنو بفهمیم باید تفکر کنیم تو قرآن، باید تفکر کنیم. دغدغه فکر ذهنی خیلی از علما، من یه حرفا میزنم از سر سوزنش، از خودم نیست، شاید تعابیر متفاوت باشه ولی از خودم نمیگم، نمیخوام اینم بگم من باب تعریف، میخوام بگم خیالتون راحت باشه. من 10 دقیقه بخوام صحبت کنم حداقلش باید 5 ساعت مطالعه کنم تا 10 دقیقه یه مطلبی رو بگم. این حرفی هم میخوام بزنم، حرف یک سال یا دو ساله رفتم دنبالش. عزیزم، این که میگن قرآن خوندنش ثواب داره، برای اون کسی که فهمش بالاتر از این نیست، قرآن تفکر کردنش ثواب داره. حرف تمام علمایی که با قرآن سر و کار دارن و انس دارن با قرآن، انسانیت یعنی قرآن، قرآن یعنی تفکر. علی ابن ابی طالب میفرماد بعضی اوقات ما حالمون به هم میخوره از کسی که قرآن میخونه بخواد ثواب ببره. عزیزم به خدا قسم، خدا انسانو که آفرید رو پیشونیش نوشت بهشت. اگر دنبال بهشتیم عبادت میکنیم اشتباه کردیم. بابا دنبال لذت عبادت باشیم. بهشت به همه ما واجبه. مطمئن باشید کسی که نترسه، کسی که محب اهل بیت باشه، به خدا قسم بهشتیه. حرف من نیست، بخوام آدرس همین یه حرفو بزنم 10 تا منبر خودش وقت میبره. خدا میگه من آدمیزاد آوردم تا انسان باشه. انسان باید یه چیزی مثل بقیه محصولات باش باشه که بفهمه چطور باید قدم برداره، کجا باید خیر بره، کجا باید شر بره. اونم قرآنه. من قرآنو نیافریدم تو بخونی و ثواب ببری. تو اصلا به فکر ثواب نباش، تو بهشتی هستی. به فکر رشد باش، به فکر بلند شدن باش. این که از این طبقه بری طبقه دوم، سوم، چهارم، برسی به یه جایی که کنار امام حسین بشینی، میتونیم برسیم. میتونیم ما تو در حد خودمون بابا یه امام معصوم باشیم. چرا اینا رو ما خیلی فکر نمی کنیم؟ حضرت علی علیه السلام، من این حرف رو بارها زدم چون قشنگه، مجدد میگم، بابا حضرت علی علیه السلام رو بلا تشبیه یک منبع 1000 لیتری آب فرض کن، من و شما یک لیوان، این یه لیوان رو فرض کن، این یه لیوان پر بشه دیگه پر شده. یعنی چی؟ یعنی به عصمت کامل رسیده. علی ابن ابی طالب منبع 1000 لیتری، ما این یک لیوان. علی منبع رو پر کرد، شد علی ابن ابی طالب. ما اینو پر کنیم، برای خودمون یه علی هستیم. سلام علیکم. آدم شدن سخت نیست، انسانیت سخت نیست، فقط باید این قوه عقلیه رو به کار بندازیم، تو قرآن تفکر کنیم. بابا دعای کامل میخونیم، بعضا نمیفهمیم مثلا دعای کامل چی میگه. یک دنیا معرفت داخل این یک فرازه. علی میاد زجه میزنه ولا یمکن الفرار من حکومتک. به خدا قسم آدم بشینه چندین جلسه صحبت کنه در رابطه با این یه فراز کمه. فکر نمی کنیم. ما می خونیم ثواب ببریم. ما می خونیم که شب جمعه خدا ما رو ببخشه. به خدا قسم خدا همیشه می بخشه. این که روایت میاد میگه که شما شب جمعه خدا تمام درها رو میبنده، درهای رحمت بازه. میدونه بعضیا تنبلن و الا همیشه در رحمت بازه. همیشه خدا در رحمتش رو باز کرده، شما بیا داخل. دنبال مشتری میگرده، مشتری نمیاد. خلاصه کنم روزه انشالله تمام. خدای متعال میفرماید من بین تمام مخلوقاتم یک مخلوق نمره اوله و اشرف مخلوقاته، اونم آدمه. گفت اونم انسانه و گفتیم انسان دو تا شاخه داره، یا آدم یا انسان. گفتیم آدم تنها فرقش با حیوان تو نطقشه، اما انسان اینجور نیست. انسان خیر و شر میکنه، عمل میکنه. انسان دستش تو دست قرآنه. اگر کسی دستش تو دست قرآن بود انسانه. و در آخر اینو گفتیم، انسان 3 حالت بیشتر نداره، یا از ملائکه میره بالاتر، یا از حیوان میاد پایینتر، یا انسانه. انتخاب با ماست. ما نیومدیم از ملائکه بریم بالاتر، ما اومدیم انسان باشیم. از حیوان پایینتر شدن زمانی اتفاق میفته که عقل از کار بیفته. قرآن رو نخونیم. اگر شمر و دار و دستش قرآن میخوندن، تفکر میکردن، والله به همون قرآن قسم میخورم سر سوزنی عقل به امام حسین نمیکردن. خوندن و تفکر نکردن. مقدمه چینی کنیم برای روزه. ما باید قرآن رو بخونیم، تفکر کنیم، بفهمیم قرآن چی میگه. معامله با قرآن نکنیم. فهم ما از قرآن فقط همین استخاره بگیریم از قرآن. بابا بفهمیم قرآن چیه. اگر میخوای طلب خیر از قرآن کنی، به فرموده یکی از علمای بزرگوار، تو بفهم توکل تو علالله یعنی چی. همین بزرگترین استخاره است. یعنی بگو خدا هر چی تو بخوای من همون انجام میدم. بهترین استخاره همینه. دیگه خیر و شر تو زندگی معنا نداره، چون خدا میخواد ما هم میپذیریم. بگذاریم. یه صلوات عنایت کنیم. دوباره یه جمعه رفت و همون حرفای تکراری. من همیشه تو دعا هم، تو خلوت، چه تو جمع، هر جا که باشه، همیشه یه حرفو میزنم. خدایا تو خودت ما رو خوب میشناسی. این که بگی من امام زمان رو نمیفرستم تا 313 نفر تا افراد به قول معروف زمین فراهم نشه، من امام زمان رو نمیفرستم. خدایا اگه داری به من نگاه میکنی، من همین الان میگم ضعیفم، نمیتونم. خدایا لطفی بر امام زمان کن، جمعه آینده آقا رو بفرست. خدایا به خودت قسم میخورم، زمانی توی خیابون آدم قدم میزنه بعضی صحنه‌ها رو میبینه به خدا میسوزیم، بعضی بی‌عدالتی‌ها رو میبینیم میسوزیم، زورمون نمیرسه. خدایا میدونیم این عصر و این زمان و این رهبر به امام زمان نیاز داره. خدایا این جمعه نشد، جمعه آینده مهدی فاطمه رو برای ما برسون. ما میخواییم سرباز باشیم، میخواییم مطیع باشیم، ولی نمیتونیم. نه که نخواییم، میخواییم، نمیتونیم. همین که میایم میگیم یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، آقا دست خودمون نیست، از این مجلس رفتیم بیرون، یادمون میره. ولی اونقدر پر رو هستیم که هفته بعدم بیایم بگیم یبن الحسن، یبن الحسن. خدایا بیا و مردونگی کن، ما رو با تمام بدیامون بخر. خدا ما میترسیم صبح قیامت ما رو یه جایی عذاب کنن، همه وایساده باشن، هرمله هم باشه، شمر هم باشه، اینایی که امام زمان ما رو مسخره میکنن اونا هم باشن، به ما بخندن، بگن شما هر هفته تو سر و صورت میزدین، میگفتین یبن الحسن، یبن الحسن. خب شما داری میسوزی، ما هم میسوزیم، فرق شما با ما چیه؟ خدایا ما رو مطیع کن. بعضی موقع آدم میشه فکر میکنه من مخالفی حرفم، بعضی ها میگن تو روزه نباید مقایسه کنی، باید آدم مقایسه کنه تا این سوختن رو خوب بفهمه. معمولا همه این روزه ها قابل لمسه. اگه روزه حضرت زهرا میخونیم میگیم جسارت کردن، همه مادر دارن، میفهمن مادر چه موجود مقدسیه، میفهمن عقل تو صورت مادر کردن جگر آدم رو پاره میکنه، اینو میفهمیم. من میفهمیدم اینو. اگه روزه علی ابن ابی طالب میخونیم همه پدر دارن، میفهمن دیگه پدر یعنی چی. ولی من همیشه یه روزه رو میخوندم میسوختم، الان که لمسش کردم بیشتر میسوزم. خیلی الان نمیفهمن، تا زمانی که انشالله نصیبشون نشه نمیفهمن. من همیشه گوش میکردم، میگن که تو کتاب مختارنامه آقای رضوی اردکانی نوشته، ایشون میگفت که زمانی که مختار هرمله رو گرفت، اینو من نمیفهمیدم، الان درک میکنم. زمانی هرمله رو گرفت گفت هرمله جایی تو کربلا بود تو دلت بسوزه؟ گفت که بله یه جا بود من جیگرم آتش گرفت. گفت کجا بود؟ گفت ببین من سه تا تیر سه شعبه آوردم تو کربلا، یکی از اون تیرا رو به چشم سنقا زدم، یکی هم به سینه امام حسین زدم، یکی هم زمانی که شش ماه تو بغل امام حسین بود. به خدا من نمیفهمیدم این روزه رو، الان خدا لطف کرده یه بچه به ما داده، دو ماهشم بیشتر نیست، هنوز شیرین زبون نیست، نه علی اصغر، نه ما امام حسین. به خدا هر موقعی بچه رو بغل میکنه آدم بغضش میگیره. بابا امام حسین چی کشید؟ آدم بچه‌شو میبره دکتر یه آمپول بزنه برای سلامتیش، نمیتونه، نه پدر طاقت میاره بالا سرش نه مادر. هر مله میگه من دیدم امام حسین زمانی تیر سه شعبه رو زد. هی میره طرف خیمه ها، هی بر میگرده. من نگاه کردم دیدم کنار خیمه سبزی یک بانوی مجلله وایساده. فهمیدم مادر علی اصغره. به مختار گفت من اونجا دلم سوخت، به خدا سخت فکرش آدم رو دیوانه میکنه. اونایی که بچه دارن خوب درک میکنن چطور آدم بچهش تو بغلش باشه. بمیرم برا دلت امام حسین. میگه تیر سه شعبه که خورد، حالا از زبون امام حسین و حضرت زینب بگم. میگه زمانی که تیر سه شعبه رو خورد دیدن دست امام حسین لرزید. دست که خون گلوی علی اصغر رو گرفت. میگه پاشید به آسمون. داشت میرفت دید رباب جلو در وایستاده، با یه امیدی علی اصغر رو داده دست امام حسین، برده امام حسین سیرابش کنه. هی میرفت برمیگشت، هی میرفت و برمیگرد، میگفت خدایا من چطور علی اصغر رو تحویل رباب بدم. میگه مغزل می نویسه رباب فهمید ماجرا از چه قراره. رفت پیش زینب گفت زینب به داد حسین برس. حضرت زینب اومد پیش امام حسین، دید که امام حسین علی اصغر رو بلا تشبیه گرفته عبا انداخته رو سرش. یه نگاه میکنه نمیدونه حسرت بخوره، نمیدونه شرمنده بشه یا گریه کنه. میگه حضرت زینب اومد علی اصغر رو گرفت، امام حسین دلداری داد. به خدا من همیشه میگم کربلا تمام محبین اهل بیت مدیون ادب ربابن. مقتل می نویسه تا زمانی که امام حسین با اون قنداقه داشت قب میکرد، حضرت علی اصغر رو دفن کرد، رباب نیومد. بعد از این ماجرا میگن اربعین شد تا یک سال، بعضی مقاتل می نویسن یک سال حضرت رباب زنده بود. حضرت زینب می دید رباب تو تیغ آفتاب تو ظهر گرما میره بیرون زیر سایه نمیشینه. حضرت زینب پرسید رباب عزیزم خانم ما اهل بیت چرا نمیای تو سایه بشینی؟ گفت رباب مگه ندیدی امام حسین چطور زیر گرما بود؟ میگم خب چرا نمیخندی؟ گفت زینب من زمانی که گهواره خالی علی اصغر رو میبینم انگار غمهای آدم رو دلم خراب میشه.